به رسم همیشگی به نام خالق بی همتا، خانم آقایان، مردم نازنین ایران، سلام و درود بر شما. امیدوارم هر کجایی که هستید پنج شنبتون پر از مهر باشه و مثل امروز که 20 مهر ماه 2020 باشید. امروز برابر است با 26 ربیع‌الاول 1445 هجری قمری و 12 اکتبر 2023 میلادی. در تقویم کشور عزیزمون روز ملی بزرگداشت حافظ شیرازی، این روز رو گرامی می‌داریم. هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. در نوبت دوم پخش برنامه‌های رادیو اقتصاد با افتخار و احترام و اشتیاق با شما هستیم. پویان امینان تهیه کننده، مهندس علی میرزایلان صدا بردار، جناب آقای نظری هماهنگی، شیما خانم شکوه هم در ارتباطات صدای گرم شما رو به ما میرسونن. و بنده ارادتمند همه شما مردم شریف ایران، مریم فرخی. آخر هفته بسیار آرام و زیبایی رو براتون آرزو میکنم. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 و شماره تلفن 2265-2525 در اختیار شماست. نقد و نظرات و پیشنهاداتتون رو با جان و دل پذیرا هستیم. سپاسگزارم از همراهیتون. دعوت میکنم اولین برنامه در این نوبت کاری شنوندش باشید که عنوانش هست مستند نوآوران.
مولانا میگه علم تقلیدی بود بهر فروخت، چون ببیند مشتری خوش برفروخت. مشتری علم تحقیقی حق است، دائما بازار او پر رونق است.
حکایت کار و کوشش و روایت رسیدن نوآوران.
سوار ماشین شدیم و خرابالی سازمان به همراه آقای موسوی عزیز داریم بیریم به سمت اتوبان ارتش. جایی که میخوایم بریم تو اتوبان ارتش هست و قراری که داریم با مهندس شربتیان هست. بریم ششون باشون صحبت کنیم ببینیم که وضعیت از چه قراره. سلام مهندس شما، من جلوی ساختمان هارتکم. بله بله.
بسیار عالی. امکان مسیری تشکر
بله. چرا زنگ بزنم بهشون ببینم کجا هن؟ چشم سلامت بشید. خدا خدا است. سلام، خوبی؟ آقای شربتیان؟ مهندس جان خوبی؟ مخلصم قربون شما. سلامتی؟ ارادت دارم. سلامت باشید. خوب شما شما خوبی؟ ببخشید آقا مزاحمتون شدیم. چقدر جای باحالی اینجا.
آره اینجا یه ساختمون شتاب دهنده هارتک.
آدم اصلا نگاهشم میکنه شتاب میگیره خود. خیلی قشنگه. بفرمایید. بفرمایید. خوش آمد. واقعا اونقدر معماری قشنگی داره. شبیه فضای کار اشتراکیه. فضای کار اشتراکیه.
بله به نوعی. هم یه قسمتایی هست به صورت جداگانه برای شرکت‌های مختلفه که حالا ما تو اون قسمت هستیم. یه فضاهایش هم فضای اشتراکی تیم‌ها و ایده‌های مختلفی که هستن. کار ایده محور یا محصول محور دارن میتونن اینجا مرحله رشد خودشون رو پیگیری کنن.
بسیار خوب. می‌خوام بگم قسمت جای ما اونجاست. بسیار خوب. بریم اونجا. می‌خوام صحبت کنیم با جناب آقای مهندس شربتیان و شرکتشون، محصولشون، همه اینها رو خدمت شما شنوندگان عزیز معرفی خواهند کرد و با هم دیگه خواهیم شنید که در این مکانی که اومدیم، در باغ بهشت که واقعا هم از بهشت بود، چه اتفاقی داره میفته، اینجا داره به کجای درد جامعه ما میخوره. آقای شربتیان سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و شما. ممنونم از اینکه این فرصت رو به ما و شرکت ما دادید تا بتونیم بخشی از تجربه‌هایی که توی فضای ایرانمون داشتیم برای اینکه تولیدی رو به ثمر برسونیم با هم به اشتراک بذاریم و در خدمتتون باشیم.
خیلی ممنون. خیلی متشکرم از شما که لطف کردید به ما، دعوت ما رو اجابت کردید و اجازه دادید که ما بیایم اینجا و با شما صحبت کنیم. این مستند گزارشی رو دوستان شنونده از بزرگ ارتش میشنوید. خب جناب شربتیان بفرمایید که محصول شما توی شرکت چیه و چه کار میکنید؟
بله ما در واقع یه حوزه فناوری رو روش دست گذاشتیم و داریم کار تولید روش انجام میدیم تحت عنوان اندازه‌گیری به وسیله پردازش اشعه گاما یا پرتو گاما و یه سری محصولات از دل این فناوری برای شرکت ما قابل شمارش هست و داریم تو این فناوری که بخوام نام ببرم تجهیزات اندازه‌گیری سطح هست. حالا دو قسمت مختلف داره، یکی تجهیزات اندازه‌گیری سطح به صورت نقطه‌ای، یعنی اگر توی مخزنی یا توی شرایطی که تو کارخونه هست بخوان بدون تماس اندازه‌گیری رو انجام بدن، این تجهیزات ما بیرون مخزن نصب میشه و به اطلاع مهندسان اون کارخونه میرسونه که الان داخل مخزن اون ماده‌ای که داخل فرایندشون هست، نفت، گاز، آب، جامد، مایع، از هر ترکیبی هست، فرض بفرمایید یک مخزن 2 متری اگر شما دارید، این تجهیزات ما قسمت مختلفی داره، یکی چشمه پرتوزا که پرتو رو ساطع میکنه، طرف مقابلش هم یه آشکارساز، از اون آشکارساز مشخص میکنه فرضاً توی 2 متر الان ماده های دارون مخزن تو قسمت فرض بفرمایید ارتفاع 1 متریه، بعد با هر سرعتی اون داخل تغییر بکنه به صورت لحظه‌ای به اتاق کنترل اعلام میکنه مثلا الان اومده 1.5 متر، الان اومده 0.5 متر.
از میزان پرتویی که اون طرف اون گیرنده داره میگیره شما متوجه نمیشید؟
بله ما در واقع برای این بدون تماسیم که با اشعه گاما کار میکنم. اشعه گاما تو طیف اشعه ها مثلا فراصوت، فروصوت یا چیزهای مختلفی که به قول ما اشعه مختلفی که وجود داره جزء اشعه‌ای هست که عمق نفوذ بالایی داره، یعنی از بدنه فلزی مخزن عبور میکنه به خود ماده میخوره، حالا اگه داخل خالی باشه یا هوا باشه کم تضعیف میشه، ولی اگه خود ماده باشه بیشتر تضعیف میشه و به میزانی که اون طرف مخزن آشکارساز ما پرتو رو دریافت میکنه و حالا با کالیبراسیون و فرآیندهای مختلف کالیبراسیونی که داریم میتونیم تشخیص بدیم که الان داخل مخزن چه وضعی وجود داره، فرض بفرمایید سطحش چقدر هست. حالا با همین مفهوم توی لوله ها و اینها ما دستگاه چگالی سنج داریم، یعنی به میزانی که ماده‌ای که حالا تو معادن یا بخش‌های مختلف فرآیندهای دوغابی شکل هست، یعنی یه ترکیبی هست مثلا از سنگ آهن و آب، و اینو ابزار دقیقه عادی روتینی که هست توی بازار نمیتونه داخل مخزن نصب بشه یا داخل لوله، به خاطر اینکه فرض کنید به خاطر شرایط دوغابی این ابزار دقیقه دچار گرفتگی میشن. برای همین تکنولوژی های مثل تکنولوژی فناوری، مثل فناوری ما که بدون تماس هست، در واقع این امکان رو میده که در محیط های سخت مثل شرایط دوغابی، مثل شرایطی که فشار بالاست، مثلا ما تو پتروشیمی کار کردیم فشار مخزن چند برابر فشار عادی هست، یعنی چندین بار فشار وجود داره، یا مثلا فرض کنید توی حوزه فولاد توی شرایط ریختگری فولاد رو که ذوب میکنن دماش شاید به 1000 و چند صد درجه برسه. هیچ ابزار دقیقی که تماسی باشه تو این شرایط صنعتی نمیتونه کار کنه. برای همین ابزار دقیقایی که اصطلاحاً بدون تماس یا نان کانتکت هستن میتونن حرفی برای گفتن داشته باشن. و بین همه اون تکنولوژیایی که بدون تماسه، تکنولوژی ما چون اشعه گاما عمق نفوذ بالایی داره، در واقع تو سخت در این شرایط ها میتونه جواب بده. فرض بفهمید فناوری اولتراسونیک، فناوری رادار هست، اینا فناوری بدون تماسن، ولی اینها به خاطر اینکه عمق نفوذ کمی وجود داره یا نویز پذیری بالایی دارن نمیتونن تو شرایط خیلی سخت تر جواب بدن و دقت عملشون کم میشه، نیاز به تعمیرات زیاد دارن، خیلی وقتا اصلا از اول پاسخگو نیستن. اینه که این حوزه از تکنولوژی در واقع در صنعت اتوماسیون شاید میشه گفت تقسیم بندی میشه محصول ما، و توی به وسیله این میتونن یک فرایند تو کارخونه به صورت اتوماتیک مدیریت کنن، و ما هم تو بخش ابزار دقیق هستیم و شاخه ای از ابزار دقیق که از تکنولوژی گاما بهره میبره.
حالا محصولتون کاملا بدون هست وجود داره؟
ببینید محصولاتی که ما داریم تو صنایع فولاد نصب شده هست، سالیان سال الان دارن از محصول ما استفاده میکنن جایگزین شرکت های آلمانی.
همون که فرمودید که تو به خاطر حالا دما و اینا نمیشد بهش نزدیک شد.
بله ببینید من مشخصا این محصولمون که در واقع اصطلاح انگلیسیش مولت لول کنترل هست، یا اندازه‌گیری سطح ماده مذاب معادل فارسیش میشه، تجهیز اندازه‌گیری سطح ماده مذاب توی واحدهای ریختگری کارخونه فولاد کاربرد داره. ما اولین محصولمون هم که در واقع تولید کردیم در واقع سخت‌ترین محصولمون بود، چون که شرایط ریختگری یه شرایطیه که هم رطوبت شدید وجود داره، هم دمای بالا، هم به واسطه‌ای که شرایط تولید فولاد هست یه سری میدان‌های القایی مغناطیسی خیلی شدیدی در اون ناحیه‌ای که ابزار ما به قول معروف نصب میشه وجود داره که هر سیستم عادی الکترونیکی رو مختل میکنه، و ما در واقع تو اولین قدم برای اثبات خودمون به صنعت در یک شرایطی بودیم که تو همون شرایط ریختگری باید جایگزین محصولات آلمانی میشدیم که دیگه به ما نمیفروختند به واسطه تحریم، و این حوزه به قولی حوزه پرتویی هم هست، یه مقداری شاید تحریم ها تو این حوزه شدیدتر هم اعمال میشه. و
چه سالی بوده این؟
این فکر میکنم برای سال 96 هست، تابستون 96 در واقع شروع بحثش از اردیبهشت 96 هست که ما در واقع احساس میکنیم میتونیم توی این حوزه یه محصولی تولید کنیم. یک نمونه محصول تولید کردیم، بعد اون نمونه رو میخواستیم ثابت کنیم که مثلا فرض کنیم چگالی سنج هم بود نمونه اولمون، دستگاه درست کار میکنه، رفتیم دانشکده نفت دانشگاه شریف، ما اولین تاییدیه رو گرفتیم و تقریبا میگم اردیبهشت 96 بود. با اون تاییدیه به یکی از کارخونه‌های فولاد ایران پیام دادیم که آقا ما میتونیم درست کنیم. گفتن خب ما باید بیایم بازدید کنیم ازتون. خیلی هم بازدید اول یه مقدار شرایط یه جوری بود که سخت شروع شد، هم با رقابتمون با آلمانیا، هم تو صنعت ریختگری با شرایط فنی سخت خودش، هم با اینکه خودمون به هر حال دستمون رو زانو گذاشتیم برای اولین جا می‌خواستیم بریم خودمون رو ثابت کنیم، تونستیم با اون ترفند تاییدیه دانشکده نفت قسمت آزمایشگاهش بگیم این دستگاه‌ها رو می‌سازیم. بعد از کارخونه اومدن بازدید کردن ما رو، و در واقع خروجی این بازدید این شد که ما رو اجازه دادن وارد کارخونه‌ای بشیم که اون کارخونه هم در واقع یه مهندس ایرانی داشت که به میزانی که این مهندس از ما حمایت کرد و گفت آقا من دوست دارم این محصول ما از آلمان‌ها که اذیت می‌کنن تو تامینش، اذیت می‌شیم تو تعمیرش، تو ترفندهای مختلف بازاری که آلمانی‌ها دارن، مثلا فرض کنید یهو یه محصولشون رو بعد دو سال میگن این از حوزه مثلا حمایت ما خارج ورژن جدید زدیم، اونا رو باید بذارید کنار، اینو بخرید. یه ترفندهای بازاریه که وابسته میکنه شرکت‌ها رو به تولید کننده‌ای که احساس کنه برتره، و تو اینجور فضاها ما وارد شدیم. و اون در واقع میتونم یک جمله اگه من بخوام تو این گفتگو به شما بگم، اگر اون حمایت اون مهندس فهیم ابزار دقیق اون کارخونه تو اون روز تابستون سال 96 نبود که به ما فرصت اینو داد که وارد یه کارخونه بشیم و محصولمون رو در فضای واقعی تست کنیم، و این فرصت دادن هم کار کم ریسکی نبود، ما تقریبا یه دوره 4 ماهه یا 5 ماهه چند هفته بار میرفتیم کارخونه تو اون شرایط ریختگری، دستگاهمون درست جواب نمیداد، ماده مذاب سرریز میشد، ماده مذاب هم سرریز میشه بعد مدت سرد میشه، دوباره باید با یه فرآیندی برش بزنن و خطشون رو تمیز کنن، یعنی یه توقفی به کارخونه میده و یه ریسک شدیدی رو اون مهندسی هست که چرا خارجی نمیخری میای ایرانی. و اون آدم که حالا من نمیدونم اگه اجازه داشته باشم اسمش رو، مهندس انصاری بود اسمشون، الان
اما دستشون رو ببرین چون لطف کردن، یعنی لطف که چه میدونم متحول کردن دیگه، بالاخره یعنی باعث آغاز یه اتفاقی شدن که امروز به اینجا رسیده، حتما اسمشون رو بذارید.
مهندس انصاری در واقع من یادم بعد این مدت چندین بارم خراب شده بودیم، دفعه آخری که دفعه آخر درست شد، محصولمون رو فهمیدیم حالا مشکلش چی بود که یه نویزی میگرفت اون شرایط مغناطیسی و حل کردیم، آخرین بارم که جواب نگرفتیم میگفت که شربتیان چند بار دیگه هم اگه این اتفاق بیفته، هنوزم نمیدونستیم که درست میشه یا نه، من پشت این که اینجا تولید داخل بیاد و جایگزین آلمان بشه هستم، با اینکه تا اون موقع شاید چندین بار کار خراب شده بود و خب مدیرای بالادستی پاسخگو میخواستن کسی رو باشه که چرا الان خط از برنامه تولید عقب افتادیم، حتی اپراتورهایی که تو کارخونه بودن در واقع چون عملکرد خروجی کارخونه به حقوقشون متصله به عنوان کارانه، کارمز یا چیزهای مختلف که اصطلاحاتش وجود داره، به میزانی که برای یه تولید کننده کسی اونجا نمیگه که خط خراب شده به خاطر حمایت از یه تولید داخلیه، میگه حتما اون اپراتوره کار خودش رو درست جواب نده، یعنی همه اونجا با ما مشارکت داشتن تا بتونیم یه محصولی رو جای پاش رو توی صنعت باز کنیم، و اون کارخونه مقدمه شد که بعد کارخونه‌های بعدی محصولات بعدی، حالا ما از محصول صد سنج مذاب شروع کردیم، بعد محصول اندازه‌گیری نقطه‌ای، اندازه‌گیری پیوسته، چگالی سنج، و حالا محصولات دیگه‌ای داریم مثل پایشگرهای درگاهی در کنترل مرزها یا کنترل ورودی کارخونه‌ها، و سبد محصولاتمون الان خیلی پیشرفته‌تر از اون سال 96 شده، و همه اینها بر پایه همون تکنولوژی آنالیز و بررسی و پردازش اشعه گاما هست، و امروز شاید میتونیم بگیم تو فهرست رزومه شرکتمون به مشتری مختلف که ارائه میدیم 60 تا کارخونه رو میتونیم اسم ببریم که با ما کار کردن و در تعامل باهاشون هستیم.
خیلی خوبه و خیلی مفصل و قشنگ بود، چه تاریخچه شنیدنی و چه روایت جذابی رو شنیدیم از مهندس شربتیان. و اینکه بریم سمت اینکه الان چند نفر کار میکنن شرکت شما،
باید بتونیم به صنعت پاسخگو باشیم با انعطاف، برای همین تو پروژه های مختلف با افراد مختلف به صورت به قول معروف برون سپاری هم کار میکنیم هم درونی، ولی الان افرادی که تو شرکت ما هستن، شرکت ما حدودا شرکت 15 نفره حساب میاد، ولی خب اینجوریه که خیلی از بخش های کار ما بر اساس اون منطق مدیریتی برون سپاری توش انجام میشه، یعنی تو بحث مدیریتی و اینها میگن که اگه یه کاری مزیت محوری شما نیست و کسی دیگه میتونه انجام بده، حالا با کیفیت یا زمان یا قیمت مناسب، منطق مدیریتی حکم میکنه کارو برون سپاری کنید. اینی که ما الان واقعا مثلا فرض بفهمید تو بخش مکانیک محصولاتمون که محفظه محصولاتمون رو میسازه، شاید با 20 تا کارگاه مختلف داریم کار میکنیم، و همه اونا حتما تولیدگرانی دارن یا کارگرانی دارن که کارگرای ایرانی هستن و یه نوعی تو خانواده یه شرکت ما حساب میشن.
میشه گفت که تقریبا شما 15 نفر مستقیم باشون کار میکنید، ولی به واسطه پروژه هاتون با چند نفر دیگر به صورت دقیقاً غیر مستقیم برید کار میکنید. افقتون چیه؟ برای شرکتتون چی میبینید در آینده؟ محصول جدیدتون چی هست؟ چه کار بکنید؟
ببینید ما یه افق گسترش محصولات داریم، در واقع مزیت شرکت ما این هست که یه تعداد جوونی هستیم که همت بلندی داریم، از دانش هم میتونیم استفاده کنیم، تیممون هم میتونیم تقویت کنیم. فرض بفرمایید سال گذشته یه پروژه‌ای برای ما مطرح شد، یک محصول جدید که عظمتش از محصولات دیگه‌مون خیلی بزرگتر بود. ما محصول دیگه‌مون شاید یه استوانه‌ای باشه تو مخزن میره اندازه میگیره شاید 10 کیلو، ولی این یه چیزی که عرض کردم لابلای حرفم هم پایشگر درگاهی که حالا اینجا بیرون همین اینجا هم نصب هست، یه نمونه میتونیم ما هم بریم ببینیم، شاید یه چیزیه که هر طرفش یک تن وزن داره. و چیزی که اتفاق افتاد این بود که یه کارخونه از صنعت فولاد گفت اینو از آمریکایی‌ها خریدیم 1980، الان هم دیگه به ما تامین نمی‌کنن، چیز خاصی هم به ما فکر کنم در حد یه دفترچه یوزر منوال یا دفترچه راهنما به اصطلاح دادن و ما اونو مطالعه کردیم با بررسی رقبای پیشرفتی که تو اون وضعیت از 1980 تا الان که 2023 باشه که اون سال پیش میشد 2022، چه شرکتایی اومدن، اونا چی کار کردن، چه پیشرفتایی داشته. از رو همین مطالعه ها و اون علمی که تو این حوزه داشتیم، حوزه تکنولوژیش داشتیم، این محصولی شروع کردیم تحقیق توسعه کردن و بعد یه مدت نمونه اولیه ساختیم و الان محصولمون رو صنعتی کردیم و تحویل کارخونه دادیم. در واقع ما حس میکنیم رشدمون رشد ناشی از انعطافیه که میتونیم توی تولید محصولاتمون بدیم حسب نیاز صنعت. الان جاهای مختلف صنعت چیزهای مختلفی هست، نیازهای مختلفی هست که میگن فرض بفرمایید الان مثلا توی صنعتی در صنعت نفت میگن یه محصولی هست یه شرکت آمریکایی به ما داده 30 سال پیش داده دیگه نمیده، نیازشو با ما میگه. ما تو اون سند اگه اشتراکی داشته باشیم با اون فناوری اون، به میزانی که تجربه هم بیشتر شده شجاعتر هم شدیم و میتونیم مثلا اون محصول رو بیایم حتی با سرمایه گذاری خودمون درست کنیم، فقط یه اطمینان خاطری از مشتریش وجود داشته باشه یا از بازارش، محصولاتمون رشد بدیم. در واقع ما رو حوزه ابزار دقیق و اندازه‌گیری احتمالاً رشد محصولاتی خواهیم داشت در آینده، اگه بخوام سوالتون رو مختصر تر جواب بدم. و در حوزه رشد بازار هم ما تو صنعت فولاد خیلی خوب هستیم، الان تو صنعت نفت معمولی هستیم، احتمالا تو صنعت نفت بخوایم ورود خودمون رو جدی‌تر بکنیم از لحاظ بازار، و تو بازار ایران میشه گفت خوب هستیم، ولی تو بازار منطقه یکی دو تا ورود داشتیم موفق، اونم دوست داریم توسعه بدیم. یعنی تو مرحله اول نمیگیم آقا الان ما میخوایم یه برندی بشیم کنار برندهای آلمانی، هر کس باید اقتضای خودشو بدونه، اون هرم رشد خودشو طی کنه. الان امروز که من با شما دارم مصاحبه میکنم، برای ما تو منطقه جدیتر وارد شدن یه امتیاز محسوب میشه، یه رشد محسوب میشه و باید اینو در برنامه خودمون داشته باشیم. اینها هم رشد حساب میشه و ما تو همه اینها امیدواریم که بتونیم رشد داشته باشیم.
خیلی انشالله. عزیزان شنونده، مصاحبه من رو شنیدید با مهندس شربتیان که یک عزیز نوآور، یک مهندس خوب درجه یک و شجاع بودن و کاری که داشتن انجام میدادن در حوزه ابزار دقیق بود. توضیحات و همه چی رو کامل با هم دیگه شنیدیم. من هم محل رو برای شما توضیح کردم که چگونه محلی است. قشنگ شرکت دانش بنیان با تمام اقتضای شرکت های دانش بنیان و پارک های علم فناوری و فضاهای کار اشتراکی به همون صورت. امیدواریم که این مصاحبه باب در حقیقت گشایش بشه برای شنوندگان عزیزی که میشنوند و مطمئن باشن که ناممکن خواه با جدیت و تلاش حتما ممکن میشه و نمونش هم همین عزیزان نوآوری هستن که ما در سری برنامه های نوآوران سراغشون میریم و باشون صحبت میکنیم. امیدوارم که از شنیدن این مصاحبه لذت برده باشید شما. من که بسیار کیف کردم و از صحبت های آقای شربتیان استفاده کردم. بسیار خوب، داریم از باغ بهشت خارج میشیم با صدای پرنده بهشتی. آقا مصطفی هم میتونست اینجا. آقا مصطفی انار خوردی؟ اه مرد منتظر موندی با هم بریم انار بخوریم. نه بریم انار بچیم، نگاه کنیم انار بخوریم. خب بزن خونه زندگیمون. آقا یا
ایران تهران رادیو اقتصاد. 22 مهر شروع تغییرات جدید در کنداکتور رادیو اقتصاد. ساعت 6:05 اوصاف الاصناف. ساعت 6:30 روزی نو. ساعت 8 به قید فوریت. ساعت 9 شغل آزاد. ساعت 9:55 آقای سپرده. به توان زندگی ساعت 10. ده و پنجاه دقیقه شنیدنی های تاریخ اقتصاد. ساعت 11 روی خط باشید. مسجد بازار 11:40. ساعت 13 شنبه های اقتصاد جهان. ساعت 14 سرای سرمایه. ساعت 14:30 شنبه ها برنامه پرونده. روزهای زوج پنجره اقتصاد ساعت 15. روزهای فرد مجله کشاورزی ساعت 15. ساعت 16 گذر بازار. ساعت 18 به وقت زنگ اقتصاد. روی خط اقتصاد ساعت 19. مسابقه 20 ساعت 20. هر شب ساعت 21 راه یافت. شب نشینی شب آفتابی ساعت 22. پنجشنبه ها ساعت 18 عصرانه کاری. و ساعت 18 جمعه ها برنامه بزرگ راه. سپاسگزارم از همراهی همه شما شنونده های نازنین. 14:30 است و اول ایمنی.
اول ایمنی.